صفحه 418. به هر حال با آنکه نظیر این گونه قصه ها که در حدیقه سنایی هم هست نشان می دهد که چون این حکایات در محیط صوفیه چندان نادر و غریب به نظر نمی آمده است، بدون شک در مثنوی نقطه ضعف بارزی محسوب است. معهازا اینکه کلام گوینده وقتی از فهوای حرز کریمه و ما ینطق عن الهوا عاطل است معروض زشتی و کجی تواند شد، ظاهراً در نزد خود مولانا برای این ناهنجاری وجه اعتذاری به شمار می رود. و اگر این نقطه ضعف بشری در این کتاب عظیم معنوی نمی بود، که جرأت داشت آن را از مقوله کلام انسانی تلقی نماید؟ گرد و حرف صدق گویی ای فلان، گفت تیره در تبع گردد روان. این نخواندی کل کلام مستهام، فی چجون جرهو جر الکلام. این مشو شاره در آن حرف رشد، که سخن زومر سخن را می کشد. نیست در زفتت چو بکشادی دهان، از پی صافی شود تیره روان. آنکه معصوم ره وحی خداست، چون همه صاف است بکشاید رواست. توضیح حاشیه. نزد محققان اشارت ما ینطق عن الهوا اقتضای مصون بودن گوینده از زلالت و قبایت دارد، و ما ینطق عن الهوا دلیل علا انه ما زل و ما قوا، تقدیره کیف یزل و یقبا و هو لا ینطق عن الهوا. تفسیر کبیر صفحه 280. ادامه متن. با این همه هزل مولانا هزل لاابالی نیست، تعلیم است و با آنچه در نزد بیدردان معمول است تفاوت دارد. نه فقط محدودیت افق ادراک رؤسای عوام را عرضه بی‌حرمتی و تحقیری که شایسته آنهاست می سازد، بلکه زبانی را هم که شایسته محیط فکر و اقلیم آرمان آنهاست به آنها مسترد می سازد. خود او با این هزلاوری نفرت را در وجود خود به خونسردی و شعله آتش را در بیان خود به دود تیره تبدیل می نماید و یک لحظه از فشار هیجان‌های باطنی می‌رهد. البته این لحن در کلام او گزنده‌تر می‌نماید، چرا که برای مخاطب خلاف انتظار است و پیکان تیر وقتی پرتابش پیش‌بینی نشده باشد در آن کس که آماج آن است درد و سوزی بیشتر به وجود می‌آورد. صفحه 419، فصل 15، قصه و نقد حال. 203. در بین قصه های طولانی که در مثنوی است، آنچه آغاز و پایان معین و عقده و عقده گشای روشن دارد، غالبا در جزئیات نقل هم با وجود استطرادهایی که جر جرار کلام در آنها وارد می کند، چنان بر رعایت وحدت و تمامیت مبتنی است که گوینده را در قصه پردازی استاد بی نظیر نشان می دهد و با توجه به اشتغال شخصی و سابقه خانوادگی مولانا به وعظ و تذکیر که نقل قصه هم از لوازم آن محسوب است، این نکته قابل توجیه به نظر می رسد. اما هرچند این قصه ها غالباً در توصیف صحنه ها و تصویر سیرت های اشخاص هم مهارت مولانا را در جزئیات قصه پردازی عیان می نماید، باز نه طولانی ترین قصه های مثنوی هم از این گونه است و نه قصه هایی که به این اندازه طولانی نیست به ضروره فاقد این ویژگی هاست، و در این موارد هم طولانی شدن قصه ها از آن روست که یا شیوه نقل قصه در قصه پیش می آید و یا طرح مقالات و دلالات طولانی گوینده را یک چند از دنبال کردن قصه باز می دارد. به هر حال قصه های طولانی در مثنوی از هر دستی هست و طبقات مختلف جامعه از خلیفه و امیر و توانگر و فقیر و قاضی و فقیه و سلطان و دلغک در طی آنها تصویر می شوند و در تعدادی از آنها جد و هزل هم به هم در می آمیزد و کلام را تنوعی احیاناً بیمارگونه می دهد. اما در تمام این قصه ها هم مثل سایر موارد گوینده بیشتر به رمز معنی و آنچه خود وی سر قصه می خواند نظر دارد. و این نکته است که مولانا در ضمن خود قصه و گاه در موضعی دیگر که به مناسبتی به آن قصه اشارت دارد به آن توجه می دهد و در پاره این موارد طرز طرح قصه در درج کلام طوری است که پیداست صورت قصه منظور نیست و گوینده به آنچه در ظرف قصه هست نظر دارد که غالباً نقد حال ماست. این که از همان آغاز مثنوی و در نقل اولین قصه آن گوینده لازم می داند داستان را به عنوان نقد حال ما عرضه کند و در پایان آن خود را ناگزیر می بیند تا اشکالی را که در واقعی کردار قصه خاطر قصه نیوش را می آزارد به نحوی رفع کند، نشان می دهد که خود او در قصه همچون تمثیل می نگرد و البته به سر قصه که غرض تمثیل هم القای آن است نظر دارد. و با این همه این معنی که در نقل قصه لطایف قصه سرایی را هم غالبا رعایت می کند ناشی از آن است که توجه به این امور برای وی ملکه شده است و در رعایت آنها به تکلف و تصنع نیازی ندارد. کشتن این مرد بر دست حکیم نیپه امید بود و نیز بیم. داستان که اینجا بلا فاصله بعد از نینامه و در دنبال شوق و علاقهی که نی از سر ضمیر عارف در آرزوی بازگشت به نیستان مبدع اظهار می دارد طرح می شود، ناظر به تقریر این معنی است که روح برای بازگشت به عالمی که از آن جدا مانده است می بایست آنچه را مانع و عایق او در بازگشت و در این حال موجب استمرار او در جدایی از آن عالم علوی است فدا کند و تا وقتی از غلبه این عوایق و جاذبه این تعلقات رهایی نیابد نیل به آن عالم علوی که عشق پادشاه و وصال او کنایه و رمزی از آن است برای وی ممکن نخواهد بود. قصه در باب کنیزکی است که پادشاه او را در شکارگاه خیش می‌بیند، به او علاقه پیدا می‌کند، او را می‌خرد و به خانه می‌برد. اما کنیزک بلافاصله در حرم وی بیمار می‌شود و هرچند اطبا در علاج وی می‌کوشند، بهبود نمی‌یابد. سرانجام توسل و تضرع پادشاه سبب می شود که با اعلام آنچه در رویا به وی نموده می آید یک طبیب الهی همچون فرستاده‌ای غیبی به آنجا می رسد و به الهام ربانی در صدد علاج کنیزک برمی آید. چون می داند بیماری دختر از عشق است خانه را خلوت می کند و چونان که رسم طبیبان است از وی سؤال ها می کند. نرم نرمک از شهرها و دوستان و خیشان وی می پرسد و از این معنی که می بیند نبض وی از نام سمرقند تون تر می جهد در می یابد که معشوق او در سمرقند است و از پرسش های دیگر که می کند نام محلهی که معشوق وی در آنجاست معلوم می شود و سرانجام آشکار می گردد که دختر دل به عشق زرگری از اهل سمرقند که در کوی قاطفر در محله سرپل یک چند خداوندگار وی بوده است باید بسته باشد. آنگاه به اشارت طبیب الهی زرگر را از سمرقند به درگاه پادشاه می خوانند و شاه یک چند کنیزک را هم به او می دهد تا مگر وصل او موجب شفای بیماری دختر گردد. بعد از آن طبیب شربتی می سازد تا زرگر می خورد و چون اندک اندک می گدازد و زرد و لاغر و پژمرده می شود تدریجا از چشم کنیزک می افتد و دختر از آن عشقی که او را از وصل پادشاه مانع می آید رهایی می یابد. بدین گونه عشقی پست و ناروا فدا می شود تا کنیزک به عشقی بالا راه یابد. و البته این کشتن و فدا کردن زرگر چون به اشارت و حکم حق است و جهت مصلحتی عالی‌تر محسوب است به اعتقاد مولانا در خود اعتراض نیست. داستان هم که نقد حال ماست، البته رمزی از حال عارف و آن نی از خود خالی گشته‌ای محسوب است که رهایی از عشق صورت او را از خودی‌های خیش خالی می‌کند و پیداست که تا زرگر فدا نشود، روح که کنیزک رمزی از آن است، از تعلقات حسی رهایی نمی‌یابد و شایسته عشقی که می‌بایست او را به اتصال با عالم الوی رهنمونی نماید نمی‌گردد. آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جایی کشد. البته جنبه رمزی قصه پیداست و بدون توجه به این جنبه رمزی نمیتوان این دعوی را که مولانا میگوید داستان وی نقد حال ماست قابل تأیید یافت. با اینکه گوینده مثنوی ظاهراً قسمتی از قصه را که شامل طرز تشخیص بیماری است از یک قصه ابن سینا در چهار مقاله عروضی یا روایت مشابهی از شهرستانی در باب بقراط و قسمتی دیگر را که مربوط به طرز مسموم کردن زرگر است از حکایت استاد و شاگرد در مصیبت‌نامه عطار اخذ کرده باشد، محاذا تلفیق این اجزا به نحوی که مراد خود او را در تقریر حال روح و لزوم رهایی آن از تعلقات جسمانی بیان نماید، ظاهراً ابداع مولانا و حاکی از قدرت قریحه او در قصه پردازی است. توضیح حاشیه: قصه بقراط در روایت شهرستانی. و حدیثون ابن الملک انهو اشقون جاریتن من هزایا عبیه فنهک بدنهو و اشتدت علتهو فاحذر بقرات فجس نبزهو و نظر الى تفسرتهو فلم یر اثر علته فذاکرهو حدیث الاشق فرعاهو یهشو لذالک و یتربو فاستخبر الحال من حازنته فلم یکن اندها خبر فخرجنا و بقراط واضع اصبعه على نبض الفتی فلم ما خرجت الهزیه اضطرب عرقه و تار قلبه و حار طبعه فعلم بقراط انها المعت لهوا الملل و النهل صفحات 168-9. در باب روایات چهار مقاله و آنچه مشابه قصه در فردوس الحکمت و در کلام ابن سینا آمده است رجوع کنید به مآخذ قصص صفحه 3. در قصه چهار مقاله ابن سینا با شیوه مشابه سر عشق بیمار را کشف می کند. در قصه عطار استاد به شاگردی که اسیر عشق کنیزک اوست با مسهل دادن به کنیزک و فست کردن او به شیوه مشابه اما نه با این خشونت که در قصه مثنوی است و سر قصه هم همان را اقتضا دارد، نشان می‌دهد که آنچه در نزد کنیزک مایه عشق او شده است جز پاره‌ای خلط و خون چیزی نیست. مضمون در نزد نظامی در قصه ارشمیدس و کنیزک چینی هم هست. ادامه متن. در اینجا طبیب الهی مولانا در ظاهر و صورت قصه نه در سر باطن و جنبه رمزی آن، مثل ابن سینا در برخورد با بیمار قابوس با نوعی بیماری سر مواجه است که زیگموند فروید هم در مورد معالجه آنا او با آن مواجه بوده است. اما روش علاج وی برخلاف طریقه فروید محدود به کشف اسباب بیماری نمی ماند، چنانکه در معالجه امراض نفس و در تزکیه آن نزد صوفیه و مشایخ قوم معمول است به قلع ماده بیماری نظر دارد و می خواهد آنچه را سبب واقعی بیماری اوست رفع نماید. و در مفهوم رمزی هم معالجه وی ناظر به لزوم رهایی روح از انحماک در تعلقات حسی است که نزد مشایخ قوم جز با قطع نهایی علاقه از عالم حس و ترد نهایی محبت دنیا از قلب برای سالک نیل به آن ممکن نیست. و از اینجاست که داستان نقد حال ما و تصویری از سرنوشت سالکان طریق تلقی می شود و ناله نی ما را به ضرورت تمسک بدان توجه می دهد. توضیح حاشیه. در باب بیماری آناو و مقایسه معالجات برویر و فروید از وی رجوع کنید به نقد ادبی صفحات 848 و 688. ادامه متن. 204. با آنکه مولانا در تعداد دیگری از قصه های مثنوی از جمله در حکایت اعرابی و خلیفه داستان را باز به نوعی از مقوله نقد حال ما می‌خواند، در قصه شاهزاده و کمپیر کابلی که تصویر مشابهی از همین داستان کنیزک و زرگر را به صورتی دیگر اما با نتیجه همسان ارائه می‌کند، به این نکته که قصه همچنان نقد حال ماست اشارت ندارد. اما البته فهم این شباهت که بین دو قصه هست حاجت به تفسیر ندارد و در حقیقت با اجتناب از این تصریح گوینده مثنوی ادراک مخاطب را به آزمون و چالش می طلبد. و از وی می خواهد تا این قصه را هم به مثابه نمونه دیگر از نقد حال ما در ضرورت فدا کردن عشقی پست به خاطر عشقی والا فهم و تلقی نماید. در واقع اینجا نیز در قصه پادشاهی هست و شاهزادهی که مثل کنیزک به عشقی پست و نادرخور دچار است. و نیز مثل قصه کنیزک آن کس که از غیب برای حل مشکل شاهزاده و پادشاه می آید، آنچه را در عشق شاهزاده مانع از نیل او به عشقی والا و برتر است و چیزی جز سحر که رمزی از تعلق به دنیای سحاره است نیست، از میان بر می دارد. و بدین گونه چون سحر سحاره کابل را باطل می کند، نیل به کمال را که عشق ناربایی مانع از آن است برای شاهزاده ممکن می سازد و پادشاه را از اندوه پسر فارغ می دارد. یک خلیفه بود در ایام پیش کرده حاتم را غلام جود خیش. پادشاهی داشت یک برناپسر باطن و ظاهر مزین از هنر. داستان که به احتمال قوی از حکایات عوام و از روایات عامیانه در باب سحر و جادو اخذ شده باشد، در باب پادشاهی است که چون مرگ یگان پسر خود را در واقعه می‌بیند، وقتی بیدار می‌شود و از زنده بودن پسر شادی و خرسندی می‌یابد، به این اندیشه می افتد که هر چه زودتر وی را داماد کند تا اگر حادثه‌ای برای او روی داد یادگارش باقی بماند و نسل او ضایع نشود. پس دختری را از خاندانی پارسا برای وی خواستگاری می کند و با آنکه مادر شهزاده از این پیوند ناراضی است، پادشاه به هر گونه هست بر مخالفت او غالب می آید و سرانجام برای پسر خیش دختری می گیرد از نژاد صالحی خوش جوهری. غالب آمد شاه و دادش دختری از نژاد صالحی خوش جوهری. با آنکه نامزد شهزاده از حیث ملاحت و زیبایی هم نظیر ندارد، کمپیر کابلی که عجوزه جادوست عاشق شهزاده جوان می شود و با اعمال سحر سیاه که نزد ساحران طریقه مذموم نام دارد، او را از توجه به عروس جوان منصرف می دارد و چنان مفتون خیش می سازد که شهزاده عروس جوان را فراموش می کند و در صحبت با جادوی پیر وجود خود را کاملا از یاد می برد و جسم و جان خود را به کلی می کاهد. پدر که نگران حال اوست، چون هیچ وسیله‌ای برای انصراف شاهزاده از عشق و صحبت کمپیر جادو نمی‌یابد، به تضرع و دعا می‌پردازد. اینجا نیز مثل قصه کنیزک به اشارت آنچه در رویا به پادشاه نموده می‌آید، مدد غیبی جهت دفع مشکل پیدا می‌شود. این که مدد غیبی این بار به شکل ساحری ظاهر می شود و به قدرت سحر سپید و آنچه ساحران طریقه محموده می خوانند می تواند سحر سیاه کمپیر را باطل سازد، نشان می دهد که گوینده مثنوی سحر و جادو را به چشم انکار نمی نگرد و شاید آن را پدیده روانی که تأثیر جسمانی دارد تلقی می کند. به هر حال این فرستاده غیبی که به صورت ساحری استاد برای حل مشکل شاهزاده جوان می آید، به پادشاه پیر خاطر نشان می کند که می باید سحرگاهان به گورستان رود. گور سپیدی را که نزدیک دیوار است بشکافد. دسته از موی شاهزاده را که کمپیر جادو آن را گره زده است و آنجا پنهان کرده است بیرون آرد و گره های گران را که بر موی بستند باز کند و بدین گونه شاهزاده را از جادوی پیرزن برهاند. بالاخره چون به دلالت این فرستاده غیبی سحر سحار باطل می شود، شاهزاده از دام صحبت پیر جادو خلاصی می‌یابد و به جستجوی عروس جوان خود می‌شتابد. توضیح حاشیه: در باب اقسام سحر و مسائل مربوط به آن رجوع کنید به تفسیر کبیر صفحه 205. مقایسه شود نیز با دی بی مکدونالد، سحر این شورت ای آی 500 45-7. ادامه متن. جزئیات این طرز جادو که بر گره زدن موی و خواندن و دمیدن افسون مبتنی است، چنان که از روایات برمی آید نزد ساحران عرب و یهود در مدینه معمول بوده است و چون یهود در مقابل دعوت رسول خدا به سحر تمسک کرده اند، پیرویشان از سحر و ساحری در قرآن کریم نکوهش شده است. از آنکه با این گونه کارها وحی الهی را کنار می گذاشته اند و به آنچه القای شیطانی است تمسک می نموده اند. گویند حتی لبید ابن اعصم یهودی سحر و جادوی سیاه خیش را در مورد رسول خدا نیز اعمال کرد و نزول سوره مبارکه فلق که اشارت به این طرز جادوی ساحران هم در آن هست به دفع و ابطال سحر این یهودی مربوط است. بعضی هم خبر مربوط به قصه لبید ابن اعصم را مستند اعتقاد به صحت سحر و اعتماد بر تأثیر آن شمرده اند. با آنکه معتزله وقوع سحر را نفی می نمایند، اشاعره در تقریر صحت و امکان تأثیر آن استدلال ها دارند و این طرز تلقی با آنچه آنها در نفی اسباب می گویند البته خالی از تناقض نمی نماید. جالب آن است که نظیر این شیوه ها در سحر و حتی اینکه ساحره‌ای با گره زدن موی کسی وی را مثل این کمپیر کابلی پایبند عشق خیش دارد در نزد طوایف بدوی و اقوام دیگر نیز سابقه دارد و پیداست که مأخذ اصل قصه را باید در روایات عامیانه جستجو کرد. توضیح حاشیه: الفخر الرازی قال السدی لما جاءهم محمد علیه السلام آرزوه به تورات فخاسموه بها فتفقت تورات والقرآن فنبذوا تورات و اخذوا به کتاب آصف و سحر هاروت و ماروت فلم یوافق القرآن فهذا قوله تعالی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ثم اخبر عنهم بانهم اتبعوا كتب السحر. تفسیر کبیر صفحه 203. در باب نحوه کشف و ابطال سحر لبیدین اعصم و تفصیل آن رجوع کنید به مجمع البیان صفحه 568. از جمله رجوع کنید به فریزر گلدنباو 319. همچنین بستن گره و آنچه تفریق بین مرد و زوجه او خوانده می شود در سحر اقوام باستانی بین النهرین نیز هست. و اشاره به هرزهایی را هم که حتی عبرانیان در این مورد می نوشتند در سرزمین آشور یافتند که بر وفق رسم معمول در گورستان ظاهراً بین دو گور دفن می کرده اند. ادامه متن. هرچند مولانا هم نظر به سر قصه دارد، اما ذکر این نکته را هم در ظاهر روایت لازم می داند که وقتی تأثیر جادوی کمپیر باطل می شود، شاهزاده نزد عروس جوان باز می گردد. صحبت کمپیرک را از یاد می برد. بعدها که پیرزن جادو از قصه هلاک می شود، وقتی پادشاه از پسر می پرسد که آیا هیچ چیز از آن قصه را در خاطر دارد، شاهزاده تعجب می کند که چگونه به دام او افتاده بوده است و چطور این دارالسرور را که اکنون در آن به سر می برد به خاطر آن دارالغرور رها کرده بوده است. درست است که سر قصه از طرز نقل آن پیداست، لیکن مولانا باز لازم می داند آن را تصریح نماید. از این رو خاطر نشان می کند که ای برادر، دان که شهزاده تویی و کیست که چون خود را جای این شاهزاده می یابد، کمپیر جادو را که موجب انصراف وی از عشقی والاست در وجود دنیای سحار فریبنده باز نشناسد. از همین روز که با توجه به آنچه درباره نزول سوره فلق و اشارت نفاسات فی العقد در قرآن کریم هست، جهت الزام سعی در رهایی از افسون دنیایی که حدیث رسول خدا نیز وی را سحار خوانده است، مولانا به تأکید توصیه می کند که باری در این حال استعانت جوی از رب الفلق. ای برادر، دان که شهزاده تویی، در جهان کهنه زاده از نوی، تا رهی زین جادویی و زین قلق، استعاذت خواه از رب الفلق. توضیح حاشیه. در باب نفاسات فی العقد مقایسه شود با قول فخر رازی: ان الساحر اذا اخذ فی قراءه الرقیه، بذار بخونم، و انما انس النفاسات لوجوه احدها ان هذه الصناعه انما تعرف. قال ابو عبیده: النفاسات هن بنات لبید ابن اعصم. تفسیر کبیر صفحه 196. در باب نزول سوره مبارکی فلق رجوع کنید به واحدی اسباب النزول صفحه 263. تبرسی: قال ابو مسلم: النفاسات النساء الآتی یملن آراء الرجال و یصرفنهم عن مرادهم و یردونهم الی آرائهن لعن العزم و الرأی یعبرو انهما بالعقد فعبر ان حلها بالنفس. مجمع البیان صفحه 569. ادامه متن. بدین گونه مولانا در این قصه نیز مثل داستان کنیزک و پادشاه نشان می دهد که عشق بدان چه فانی و زایل است، روح آدمی را از توجه بدان چه باقی و دایم است باز می دارد و نه فقط تربیت و ارشاد طبیب و استاد غیبی برای رهایی از این تعلق ضرورت دارد، بلکه تا وقتی آنچه آدمی را پایبند این تعلق می دارد فدا نشود، نیل به کمال که بازگشت به مبدأ است برای وی ممکن نمی گردد. این نکته که سالک تا از قید خودی نرهد و از خیش فانی نگردد وصول به کمال برایش ممکن نیست، در تعدادی از قصه های مثنوی مضمون اصلی است و همین مضمون تمام مثنوی را به نحوی با نینامه و حکایت و شکایت نی اتصال می دهد. 205. داستان بازرگان و توتی نمونه دیگر از همین مضمون را عرضه می کند که معلوم می دارد آنچه را صوفی موت ارادی یا مرگ پیش از مرگ می خوانند و عبارت از رهایی از اوصاف بشری است، همچون شرط نیل به کمال تلقی می کند و این نکته است که مولانا بر وفق روایات آن را برای علامه قطب الدین شیرازی هم که داعیه علم او را در خودی خود مستغرق و متحجر کرده بوده است و از نیل به رهایی از خود باز می داشته است نیز با تأکید تمام به بیان می آورد که راه ما مردن است و نقد خود را به آسمان بردن تا نمیری نرسی. بود بازرگان او را توتی، در قفس محبوس زیبا توتی.